ما وارثان دیروزیم و صاحبان امروز و سازندگان فردا.
با هم دفتر تاریخ و تمدن این دیار را ورق می‌زنیم در کاشان شناخت.
کاشان شناخت برای کهن بوم زیبای کاشان.
کاشان شناخت.
بله، خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم این برنامه هم مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره و ازش رضایت داشته باشید. مثل همیشه من فائزه بهمنی در استودیو پخش رادیو کاشان. برنامه کاشان شناخت تنها نیستم، به اتفاق جناب آقای مهندس هوشمندی نژاد در کنار مهمان عزیز و محترمی هستیم که امروز کارشناس برنامه است. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی سرکارخان بهمنی بزرگوار، عزیزانم در اتاق فرمان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، همچنین مهمان گرانقدری که متعاقبا معرفی خواهید کرد.
بله بله، عزاداری هاتون هم قبول باشه
انشالله. بعدم عرض کنم، هم تکریم میکنم این ایام رو، تسلیت میگم ایام شهادت رو، ولی در کنار این ناراحتی و غصه و غمی که در ماه محرم هست، یک ابتهاجی هم در دل مردم و علاقمندان به اهل بیت هست. یعنی چجوری بگم، دیدید ماه مبارک رمضان رو با اینکه سختی توشه ولی
دوست داریم.
محرم رو هم دوست داریم به خاطر اون تقربی که در وجودش هست و ذکر و منقبتی که از اهل بیت در اون ماه بیشتر میشه.
بله، اون حالت روحانی و معنویتی که
وضعیت
وجود
بازارش
داره،
دسته هایی که در شهر میان میرن، بچه های کوچیکی که میبینیم متحدن، لباساشون همه با هم مشکیه، یک رنگی هایی که میبینی در میبینی مجتمع ها، پاساژ ها، با اینکه بعضی از افراد خیلی ظاهرا قبل از محرم ظاهر به اصطلاح مذهبی آنچنانی هم نداشتن، ولی در ماه محرم همه یک دست.
بله، عزادار امام حسین
زنده باشین،
واقعا
این خیلی مهمه. بله
دقیقا، شما این صحبتایی که داشتین و تمامی کلماتی که به زبونتون اومد حاکی از یک عشق در دل تک تک همه مردم عزیزی که ویژه در شهر دارالمومنین دارن زندگی میکنن. میگه به فدای اون صداقت بی سوادی که ازش پرسیدن عشق چند حرفه، گفت 4 حرف. همه بهش خندیدن و مسخرش کردن، اون زیر لب زمزمه میکرد حسین. واقعا همینه. بله، امیدواریم که تک تک لحظه هامون گره خورده باشه با امام حسین علیه السلام و تمامی خصوصیات ویژگی های ایشون. اما فرصت و غنیمت بشماریم و بریم به سراغ مهمان عزیزمون که قبلا با ایشون کامل آشنا شدیم، با علمشون، با آگاهیشون و با جزئیاتی که در دانشگاه کاشانیشون کار کردن و فعالیت هایی که داشتن. سرکار خانم دکتر الهام عربشاهی، دکترای زبان و دکترای ادبیات و زبان فارسی، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین، عزاداریهای شما هم قبول.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم بهمنی، همطور آقای دکتر هوشمندی، همینطور عوامل این برنامه در رادیو کاشان. خیلی ممنونم از شما، ممنونم که باز هم دوباره ما رو در این برنامه دعوت کردید.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
من در واقع لازم هست اینجا تسلیت عرض بکنم ایام شهادت و سوگواری سید و سالار شهدای کربلا آقا امام حسین رو و همچنین جمعی شهدای کربلا رو خدمت شما و شنوندگان خوبمون در رادیو کاشان.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون. خانم دکتر، با توجه به روزها و لحظه هایی که درش هستیم و با حال و روز ما کاملا آمیخته شده، ما تصمیم گرفتیم به اتفاق آقای مهندس هوشمندی نژاد و جناب آقای دکتر وفایی، رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان، که امروز که نزدیک هست به روز تاسوعا و عاشورای حسینی، در مورد شعرهای آیینی شاعران کاشان صحبت بکنیم و شعرهاشون رو و آثارشون رو تحلیل و بررسی بکنیم، از زبان شما بشنویم و انشاءالله بتونیم بسیار بسیار استفاده کافی رو ببریم.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خانم بهمنی،
بله،
اول که به اتفاق خانم عرب شاهی جای خالی استاد شجری رو هم برای یادآور میشیم که آقای دکتر شجری عزیز همراه سرکار خانم عرب شاهی به عنوان استاد این مقاله‌ای که امروز میخواییم بهش بپردازیم رو تحریر کردن و خب به نمایندگی از این گروه دو نفره خانم دکتر خدمتشون هستیم. دوم این که اول ماه محرم یک روزی رو در تقویم ملی که به این راحتی هم،
بله، ادبیات آیینی،
ادبیات به این راحتی جا توی تقویم ملی به مناسبت ها نمیدن، خیلی سخته بتونی تو تقویم ملی یک روزی رو به یک کاری اختصاص بدی، برای محتشم کاشانی
که این باعث افتخار ما کاشانی
هست. بله، و واقعا تو حوزه شعر آیینی ما هم جایگاه ویژه‌ای داریم و هم مسئولیت پیچیده و خاصی، به همون تناسب که جایگاهمون بالا هست مراقبت هم نیاز داره. خب وقتی که باز این چه شورش است که در خلق عالم است رو تمام جهانیان تشیع در به اصطلاح کل جهان میشناسن، و یا یکم خودمونی تر مثلا یکی از ابیات شعر شعرای کنونی یا معاصرمون مثلا خلق میداند که در بهداری قرب حسین
بیشتر عباس
دردها رو بیشتر عباس درمان میکند. خب مرحوم حداد کاشانی از یک کوچه به اصطلاح باغچه شاهی پشت مشهد همچین شاعری میاد همچین بیتی رو میگه که این هم شعر میشه یک بیت نمادین در کل کشور. پس این چاشنی رو شعرهای کاشانی در حوزه آیینی
مربوط به گروه خاصی نیست،
نیست، لذا برون شدیم که یعنی این مقاله میاد تحلیل میکنه و انشالله توضیحشو میدن. ما الان چندمین برنامه هستیم؟
یازدهمین برنامه. خب، هست.
یازدهمین برنامه هستیم که داریم از مجله کاشانشناسی دانشگاه کاشان مقالاتی رو انتخاب میکنیم، با خود نویسنده اون مقاله رو و مطلب رو تورق میکنیم. حالا رسیدیم به این که آیا همه شعرهایی که در حوزه آیینی گفته شده، همه شعرهایی که مداحای عزیزمون دارن در این شبها و شبهایی در پیش رو میخونن درسته یا نه. راجع به این خانم دکتر زحمت کشیدن و آقای دکتر شجری، و انشالله حالا خدمتشون هستیم.
بله، حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در ابتدای من لازمه که دلیل نگارش این مقاله و اصلا شکل گرفتن رساله دکترای خودم رو بگم که دلیل اصلی این بود که از زمانی که من هنوز وارد دوره دکترا در دانشگاه کاشان نشده بودم، سالها پیشتر توصیه های مقام معظم رهبری رو به هیئات و جامعه مداحین میدیدم و میشنیدم و مصاحبه ها، خبرگزاری ها که حالا نشر میدادن. این دغدغه همواره در ذهن من بود، خارخار ذهن من شده بود که بتونم یک روزی این امر رو حداقل در قالب اون صفحات محدود رساله دوره دکترای خودم به نگارش در بیارم و تا اندازه‌ای بتونم کمک کنم در این راستا. در اینجا لازمه که از استاد راهنمای خودم آقای دکتر رضا شجری هم کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم. نویسنده مسئول این مقاله هستن، استاد راهنمای بنده در رساله دوره دکترا هستن و بار زحمت اصلی به روی دوش ایشون بوده و ما هم اکنون حالا به نیابت از ایشون و به عنوان نویسنده دوم در این مقاله در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو کاشان هستیم.
بله، خیلی هم عالی. شنونده‌های عزیز ما کاملا با استاد شجره آشنا هستن، چون ما یک جلسه در خصوص قواعد و قانون‌های لهجه کاشانی با ایشون صحبت کردیم و یک جلسه یاد به یاد موندنی هم شد، هم برای ما و هم برای مردم کاشان.
بله.
خانم دکتر در خدمتتونی.
تعریف این برنامه رو ما هم از زبان شنوندگان شنیدیم دورا دور.
خب خدا رو.
سالم باشید انشالله. اما علت این که ما به شعر آینی پرداختیم در این مقاله این بود که چند دلیل اصلی برای ما وجود داره. اول از همه کاشان یک شهر دارالمؤمنینه و سابقه بسیار کهن و طولانی داره در زمینه آموزه‌های مذهبی، دینی و فرهنگی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبلی که من مهمان برنامه شما بودم، آیت الله علوی بروجردی رحمت الله علیه در دوره رضاخانی مجبور شدن در خانه خودشون، در خانه باغ خودشون مجالس عاشورا و امام حسین رو برگزار بکنن. یا حتی وقتی که در تاریخ پیشتر کاشان ما دقت می‌کنیم و می‌شنویم، می‌بینیم بانوان کاشانی نقش عظیمی داشتن در حفظ این شعر آیینی و اینکه این جامعه مداحین بتونن مدح و رسا و منقبت اهل بیت علیهم السلام رو عرضه بکنن. من نگاه می‌کردم می‌دیدم در واقع مادر بزرگ پدری آقای فراحتی دختری هستند از خاندان فراحتی، فرزند حاج میرزا محمد مجتهد کاشانی که میشن مادر بزرگ پدری استاد فراحتی، که این خانواده هم سابقه 100 ساله دارن در احیای فرهنگ اسلامی به ویژه دعای ندبه در مسجد آقا بزرگ کاشان و فعالیت‌های مذهبی که برای انقلاب اسلامی داشتن از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ایشون یغما خانم نابی بودن که بیان شده در زمان عاشورا که میشده در دوره رضاخانی، چون اینا وارد خانه میشدن و اجازه عزاداری رو نمیدادن، ایشون فرزندان ذکور خودشون رو مأمور کرده بودن از جلو در خانه تا سر کوچه بایستن یکی یکی. به محض رسیدن مأمورها داخل خانه داره زیارت عاشورا و در واقع روزخانی اجرا میشه، ولی به محض اینکه مأمورهای رضاخانی دارن میان، این مادر نمونه کاشانی کفن به تن میکرده و کف خانه در واقع در کفن خوابیده بوده و روی اون یک مسندی رو میگذاشتن و گلاب پاشی رو بالای سرش، و به محض ورود مأموران به خانه میگفتن اینجا عزای مادر ماست، مادر ما تازه از دنیا رفته. ببینید اونها چه تلاشی میکردن برای اینکه این فرهنگ حسینی رو و شعر آینی در واقع باقی بمونه، یعنی چه از خودگذشتگی‌های تو این زمینه انجام میگرفته. بله، یا تو کتاب آثار البلاد همین که جمعه ها مردم کاشان تا دروازه شهر میرفتند و لباسهایی میپوشیدند و غسل میکردند و ندبه میکردند و زاری میکردند که امام عصرشون بیاد، و نزدیک ظهر خیلی با ناراحتی و غصه و در حال ندبه و زاری برمیگشتن و میگفتن این هفته هم امام عصر ما نمیاد. اینا همه فعالیت‌ها و کارکردهای مردم خوب کاشانه، دارالمؤمنین کاشانه، برای اینکه شعر آینی، آیین کاشان و مذهب اسلامی و اسلام ناب محمدی زنده بمونه. اینها همه سبب شده مسئله شعر آینی اهمیت زیادی پیدا بکنه. و وقتی مسئله شعر آینی مهم میشه، دلیلش اینه: شعر آینی یک شعر متعهده، یک شعریه که متأثر از آموزه های اسلامی، یک شعریه که تار و پودش عشق، ارادت، اخلاص، اعتقاد و باورمندیه، و اینکه با ذهن و زبان مردم به طور مستقیم سر و کار داره. همین مسئله سبب میشه که باید شعر آینی توجه بیشتری بهش بشه، خیلی باید دست و پامون لرزون باشه تو زمینه شعر آینی که قرار در واقع عرضه بشه و مردمی که مخاطب اون هستن قرار اون رو به ذهن بسپارن و در عرصه جامعه اون رو چیکار کنن؟ انتشار بدن. اینا حالا نکاتی بود که سبب شد ما به این مسئله تو این مقاله بپردازیم. توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن و برای من جالب توجه بود و ما هم سعی کردیم در این مقاله بهش بپردازیم، اصلا هیئت یک جامعه پروسعت، پرقدرت، مؤثر در کل جهان اسلام. شاید ما بتونیم بگیم اگر تو ادیان دیگه نگاه کنیم کمتر تشکل فرهنگی و مذهبی ما چون جامعه هیئات داریم که با سه قسمت اصلی مردم، مداح و در واقع منبری یا روحانیت سر و کار داره. حالا قسمت مردمش، مردم سعی میکنن تو این زمینه از اموال خودشون، از مال خودشون، ثروت خودشون بدن تا این جلسات شکل بگیره. روحانیت که سعی میکنه گسترش و تبلیغ در واقع معارف اسلامی رو داشته باشه. و جامعه مداح یه قسمت مهم این مسئله هست بعد از روحانیت،
به خاطر مردم.
بله، به خاطر تاثیرگذاری که اون شعر با ذهن و دل و روان و جان مردم ارتباط برقرار میکنه. حالا مقام معظم رهبری میگن که یکی فضای هیئت، یکی ساختار هیئت و کارکردهای هیئت، دیگری منبره و بعد از اون خود مداح و شعرشه و در پایان سبک مداحی. اگر نگاه کنید 4 قسمت اصلی از این 6 قسمت مربوط به شعر آیینی است. مربوط به مدا هست و مربوط به سبک شعری اوست. اینه که همه این دغدغه ها ما رو بر اون داشت که بیایم هم رساله‌ای در این زمینه بنگاریم که بعداً انشاءالله جامعه مداحین بتونن مطالعه بکنن، ازش استفاده ببرن، و هم این که این مقاله بتواند دست به دست در بین مردم، در بین جامعه مداحی و شعر آیینی قرار بگیره و انشاءالله بتونه کمک کنه تا در ارتقاء سطح کیفی شعر آیینی بتونیم هر چند گامی کوچک اما مفید و مؤثر داشته باشیم. این حالا بخش اول صحبت من بود که دلم خواست در ابتدا بهش اشاره بکنم. اما وارد بحث اصلی که بشیم،
بله خانم دکتر اگر اجازه بدین و اگر موافق باشین ما سری بزنیم به اتاق فرمان تا این مطالبی که شما گفتین کاملا برای ما جا بشه و ما باهاش ارتباط کافی رو برقرار بکنیم، بخش رو بشنویم، برگردیم فاصله داشته باشیم و وارد موضوع اصلی بشیم. متشکرم، سپاسگزارم. شما عزیزان همچنان با کاشان شناخت رادیو کاشان باشید.
زیبایی و اصالت. فرهنگ و هنر، تمدن و قدمت. و شکوه معماری ایرانی می‌تراود از کهن سرزمین ایران،
از مهد عارفان و عالمان،
از دیار غیاث الدین و فیض،
از شهر محتشم و صباهی.
گوش کن،
میشنوی؟
این صدا میراثی است جاودان از پایتخت نهج البلاغه ایران. کاشان جان. میراث جاودان.
از رسانه نخستین شهر جهان کاشان زیبا، یعنی رادیو کاشان، با شما عزیزان شنونده ایم. با کاشان شناخت رادیو کاشان در کنار سرکار خانم دکتر الهام عربشاهی هستیم، دکترای ادبیات و زبان فارسی، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه، و همینطور کارشناس مجری برنامه آقای مهندس هوشمندی نژاد. امروز انتخاب کردیم و بر اساس دلایلی که هم آقای مهندس اشاره کردن و هم خانم دکتر، امروز رو اختصاص دادیم به تحلیل و آسیب شناسی محتوایی شعر آیینی شاعران کاشان که هم اکنون وارد موضوع اصلی برنامه امروز میشیم. بفرمایید خانم دکتر.
بله، من درباره متن اصلی مقاله و اصلا رساله دکترای خودم لازمه که بگم شعر آیینی، گفتیم با توجه به این مؤلفه هایی که براش تو قسمت قبلی برنامه بیان کردیم، از اهمیت فوق العاده زیادی برخورداره، چون گفتیم که با ذهن و جان مردم در واقع ارتباط مستقیم داره و مردم باهاش پیوند عاطفی برقرار میکنن و اصلا ما میتونیم آموزه های اسلامی و دینی خودمون رو در سریع ترین زمان ممکن و آسان ترین شیوه در اختیار مردم بگذاریم و به راحتی این رو در دل اونها و در جان اونها ثبت و ماندگار بکنیم. حالا ما کاری که انجام دادیم، اومدیم شعر آیینی شاعران کاشان رو از سده ششم تا امروز مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و آسیب‌هایی که تو بخش‌های مختلف وجود داشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته. مبنای کار ما سبک‌شناسی لایه‌ای بوده از کتاب آقای دکتر فتوحی. ما در 5 سطح اومدیم آسیب‌های شعر آیینی رو در واقع بررسی کردیم. غرض ما هم این بوده که این آسیب شناسی بتواند سطح کیفی شعر آیینی رو چیکار بکنه؟
بالا ببره.
چون این رو من ابتدای بحثم عرض بکنم، حتی اون اشعاری که دارای آسیب هم هستن، چیزی از ارادت و عشق اون کسی که شاعرش هست و مدح اهل بیت علیهم السلام رو میکنه کم نمیکنه. میکنه. ولی ما غرضمون این هست که جامعه مداحی ما و کسی که شاعر هست اینها رو در نظر داشته باشه، چون کسانی هستن که مریض القلب هستن، همه حالا اون عشق خالص و راستین ما رو ندارن و ممکنه که حالا گوشه های از این مطلب ها رو بهش خورده بگیرن و سبب بشه حالا قول رائنایی بشود برای کسایی که حالا مقرض هستند و عناد دارن با مسئله عاشورا و آموزه های دینی ما. این رو خواستم ابتدای بحثم عرض بکنم که ما احترام زیادی برای جامعه مداحی و شاعران آیینی داریم و چیزی از عشق و ارادت اونها کم نمی کنه. اما بحثی که حالا وجود داره و ما بهش پرداختیم اینه که فضای هیئت و جایی که قرار شعر آیینی در واقع انتشار پیدا بکنه این هست که باید بر دو بال منطق و عاطفه، یا به عبارت دیگه همین بحثی که این روزها خیلی داغه، شور و شعور در کنار هم دیگه میتونه این پرواز و عروج و ارتقاء فکری، ذهنی و قلبی رو برای مخاطبان ایجاد بکنه. یعنی شور و شعور حسینی در کنار یک دیگه. اگر دهه اول قرار اشعاری گفته بشه، شعرهای آینی خوانده بشه که شور آفرینن، دهه دوم حتما باید روی شور آفرینی کار بشه. و چقدر بهتر آن است که حتی ابیات شور آفرین هم بتواند تقویت کند بحث شور را و معرفت حسینی را. این همه ی تلاش این رساله و این نگاشته بوده که ما تقدیم کردیم به پیشگاه آقا امام حسین علیه السلام. امیدواریم که بپذیرن. بله متشکرم انشاءالله. نکته بعدی که وجود داره، ما میخوایم شعر آیینی و اون مداح یا در واقع کسی که بالای منبر هست و قراره این شعر رو و این متن رو و این منقبت رو در واقع برای مخاطب خودش بیان بکنه، تبدیل بکنه منبر رو و اون جلسه مداحی رو به یک جلسه یا یک کلاس درس، که اگر مخاطب خودش که اونقدر هم وسیع هست و میاد پای جلسه بحث او، پایان این دهه بگه من یاد گرفتم علت قیام امام چه بود، چرا جلوی امام موضع گرفتن، چرا در برابر ولایت امام قد علم کردن، عوام کی بودن، خواص کی بودن، علت ها و دلایل اصلی نهضت چه بوده. اینها رو حداقل از جلسه مداحی و منبری که حالا پای اون قرار گرفته یاد بگیره. نکته ای که حالا اینجا خیلی حائز اهمیته و برای ما مهمه و در این مقاله هم بهش اشاره کردیم اینه که فقط این اشعار تک بودی جلو نره. گاهی وقتا ما فقط میایم چیکار میکنیم، بحث شورافرینی و حالا مراسم عزای امام حسینه، در کنارش میتونه مداح تلفیقی هم داشته باشه در زمینه های معرفت افزایی، بصیرت افزایی، با مبانی انقلاب اسلامی اینها رو تلفیق بکنه. بحث شهدای مدافع حرم هستن، شهدای مدافع سلامت هستن، شهدای نیروی انتظامی هستن و الی آخر تمام حالا مباحثی که در انقلاب اسلامی ما داشتیم، سالهای دفاع مقدس، اینا رو میتونه چیکار بکنه، با نوحه های خودشون تلفیق بکنه. بله.
خانم دکتر، در راستای صحبت شما من باید از تمامی مادهین عزیز شهرمون، کشورمون تشکر بکنم بابت تمامی زحماتی که میکشن، تمامی اشعاری که به حافظه میسپارن یا مینویسن و جمع آوری میکنن. اما باید تشکر بکنم از کسانی که دقیقا میان این کاری که شما بهش اشاره کردین رو انجام میدن. من پارسال از طرف همین همکاران عزیزمون که در جلسه شرکت داشتیم، آقای حسین جعفری راد از همکاران ما هستن، از مجریان خوب شبکه اصفهان، که اومدن ماجرای شهدای کربلا رو به تشابه شهید شدن شهدای دفاع مقدس ربط دادن. یعنی ما هم در اون جلسه از شهدای کربلا آگاه شدیم و جزئیات شهید شدنشون رو متوجه شدیم و هم با زندگی نامه یک شهید دفاع مقدس که جوان کشورمونه و کسیه که در راه میهنمون شهید شده آشنا شدیم و متوجه اون زندگی نامه شدیم. دقیقا. و این میشه فکر میکنم همون شعور حسینی که شما بهش اشاره کردید
و این باعث میشه که ماندگارتر هم بشه در اذهان مردم و همچنین حالا هم با اون فلسفه زندگی اون شهید آشنا بشن و هم با شهدای کربلا در واقع اون آشنایی و معرفت اتفاق بیفته. اما نکته بعدی که وجود داره اینه که حالا اون مداحی که میاد و شعر آیینی رو قرار عرضه بکنه در اون فضای هیئت، ما با سه تا مقوله روبرو هستیم. یکی در واقع این هستش که خود اون مداح محتوایی که انتخاب میکنه میکنه، نوحه‌ای که انتخاب میکنه که این نوحه چه محتوایی داره، و بعد این که آهنگی یا در واقع سبکی که بله برای اجرای اون در واقع در نظر میگیره، و بعد سبکی که میخواد اون رو اجرا بکنه. این سه تا دوباره یه سری نکاتی هست که حالا الحمدلله و المنه جامعه مداحین ما به ویژه حالا در سالهای اخیر خیلی به این مسئله توجه داشتن و ما کمتر با موارد مخالف این مسئله روبرو هستیم. ولی حالا به هر حال نکته‌ای که اینجا لازم هست اینه که به موسیقی اصیل ایرانی روی بیارن. موسیقی اصیل ایرانی رو وقتی ما با موسیقیدان‌های قدیمی تر صحبت می شود می گفتن همین نوح خانها، همین شبیه خانها، اینها بودن که موسیقی اصیل سنتی ایرانی رو حفظ کردن. ما نباید شاهد این باشیم که اگر قرار این آموزه های دینی و معرفتی برای مردم عرضه می شه با سبک غربی یا شعر غربی یا شعری که در واقع مناسب مجالس لبا
سبک غربی
داره، اینا مناسب جلسه امام حسین علیه السلام نیست. نباید از این طریق بیاد چیکار بکنه برای جلب مخاطب خودش از اون سبک موسیقی یا سبکایی مثل تکنو و شبه تکنو و الی آخر بیاد چیکار بکنه استفاده بکنه. این یکی از نکاتی هستش که آسیب شناسی شده و ما تو این مقاله بهش پرداختیم و گفتیم که حتما لازمه که به این مسئله توجه بشه. چقدر خوبه خودشون آهنگسازی داشته باشن. ما اوایل جنگ، حالا ما سنمون انقدر قد نمیده به این مسئله، ولی خب شنیدیم، در اخبار دیدیم، در تلویزیون خودمون بارها و بارها فیلم‌های سینمایی که راجع به مقوله جنگ بوده رو دیدیم. اگر نگاه بکنید می‌بینید همین 8 سال دفاع مقدس در واقع اون نوحه‌ها و مرثیه‌هایی که شب عملیات خوانده می‌شده و اون بله دقیقاً و اون موسیقی اصیل سنتی خودمون سبب شده اون شور و هیجان به وجود بیاد، وارد میدان‌های مین بشن و بتونن اون تصرفات عظیم رو انجام بدن و بتونن اون پیروزی و فتح رو برای ما به همراه داشته باشن. اینها جدا از مقوله عاشورا و امام حسین علیه السلام نبوده. اینا یکی از مقولاتی بوده که ما بهش پرداختیم. نکته بعدی که وجود داشته و ما بهش پرداختیم، گفتیم بیشتر شعر آیینی به سمت تبیین برود تا به سمت توصیف. برای مثال اگر دقت بکنید درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام، در واقع اگر ببینید بیشتر تمام تمرکز یا میشه گفت بالغ بر 90% تمرکز شعر آیینی روی شجاعت حضرت ابوالفضل. ولی خب ما نکات دیگه هم در مورد حضرت ابوالفضل داریم، مثل وفاداری حضرت ابوالفضل علیه السلام، وقت شناسی ابوالفضل، اینی که چه زمانی فهمید که امام و ولایت زمان خودش رو نباید رها بکنه، وقت شناسی حضرت ابوالفضل، وفاداری حضرت ابوالفضل، ادب درباره حضرت ابوالفضل. چقدر خوب نوحه هایی که اگر قرار یک روب فقط زیبایی حضرت ابوالفضل رو بگه، بیاد بیان بکنه درباره وفای ابوالفضل، ادب ابوالفضل، وقت شناسی ابوالفضل، ولایت مداری ابوالفضل. خب این مخاطبانی که در کنار این مداح قرار دارن و دارن این شعر آیینی رو میشنون، اغلبا میدونید جوان هستن. حالا از هر قشری، از هر در واقع نوعی جوانان هستن که میان تو این جلسات شرکت دارن، در کنار پیران و سایر افراد از کوچک و بزرگ. دیگه عزای حسین میدونید، اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه، همه مخاطبی داره این جلسات. پس چقدر خوبه که بیاد چیکار بکنه، از این مقوله ها و از این آموزه ها استفاده بکنه. ما گاهن در شعر آیینی با مقوله های روبرو شدیم، مثل این که شاعر آیینی اومده درباره زیبایی حضرت ابوالفضل. ما منکر این مسئله نیستیم، قمر بنی هاشمه، برقع میبنده از خانه خارج میشه، مادرش ام البنین گاهی نگران بابت زیبایی ابوالفضل که بدون برقع از خانه خارج شده، ما منکر این مسئله نیستیم. ولی میگیم شعر آیینی یه رسالت فراتر از زیبایی ابوالفضل هم
از
داره.
بله بله
دقیقاً همینطوره. مثلا شاعر آیینی ما داریم که میگه صاحب ابروان شمشیری. خب حالا برای حضرت ابوالفضل گفتنش، ما گفتیم در منکر زیبایی حضرت ابوالفضل نیستیم، ولی میگیم حیفه که از رسانه شعر آیینی ما فقط برای انتقال زیبایی حضرت ابوالفضل، اون هم به شکل معشوق زمینی، استفاده ببریم. من میگم حالا ما یعنی سعی کردیم در این مقاله بگیم که از این رسانه بهترین کار کرد و بهترین استفاده بشه، رسالت عاشورا رو بیاد انتقال بده، کارکردهای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی عاشورا رو در نظر بگیره و با مخاطب خودش ارتباط
داشته باشه. من سعی میکنم با هر موضوعی که خانم دکتر اشاره میکنن و در موردش صحبت میکنن، مثال هایی که به نظر خودم و به ذهن خودم میاد رو خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزمون بگم که اگر مورد تایید شماست مثلا حتما مراجعه بکنن و گوش بدن. نوحه‌ای هست از حاج محمود کریمی که در مورد داستانی از حضرت علی که موقع شهادت حضرت علی خود امیرالمومنین صدا میکنه که همه بنی فاطمه دور من جمع بشن، در کنار این بنی فاطمه میتونه قمر بنی هاشم هم حضور داشته باشه و در اونجا از قمر بنی هاشم میخواد که و تمامی صحنه های کربلا رو پیش از این که این اتفاقات بیفته به بچه های بنی فاطمه میگه و اونجا به علمدار کربلا میگه که تمام هستی توست هست حسین و به تمامی رشادت ها شجاعت ها وفاداری هایی که شما بهش اشاره کردین اشاره میکنه. اصلا حالا به قول شما به اون زیباییه، به اون زیبایی های ظاهری هیچ اشاره ای نداره از کلام امیرالمومنین و فقط و فقط داره در مورد اخلاق نیکو، رفتارش، کردار اینها و در مورد کارها و تمامی صبر و تحملی که باید خاندان امام حسین علیه السلام تحمل بکنن و داشته باشن همراه خودشون اشاره میکنه که به نظرم نوحه بسیار بسیار خوب و درخشانی میتونه باشه که مردم عزیزمون حتما مراجعه بکنن و گوش بدن. کاملا احساسی، کاملا وقتی آدم میشنوه حالش خوب میشه و کلی میتونه باش ارتباط برقرار بکنی. در جایی اشاره میکنه که دختراتو حسین آماده بکن در روزی که باید اونقدر صبر و تحملشون زیاد بشه که نیزه هایی رو تحمل بکنن از طرف کافران، از طرف دشمنان. و به نظرم کاملا حرف خانم دکتر بسیار بسیار متینه و بسیار بسیار درسته. برای اینکه ماها اگر قراره وقتی رو بذاریم برای شنیدن نوحه‌ای، برای شنیدن روزه‌ای، حتما اون روزه، اون نوحه، اون کلام در شخصیت ما، در رفتار ما تأثیر بسزایی داشته باشه. امیدوارم که مثالی که زدم درست و به موقع بوده باشه.
بله، متشکرم از سرکار خانم بهمنی،
سپاسگزارم
از شما. نکته دیگه‌ای که وجود داره و ما سعی کردیم در این مقاله و رساله بهش بپردازیم اینه که گاهی وقتا برای جلب ترحم مخاطبی که روبروی ما قرار داره سبب نشه مطلبی رو بیان کنیم که بیان عجز امام معصوم باشه.
ای بابا.
این هم یکی دیگه از مواردی هستش که حالا ما باهاش روبرو هستیم. ببین جالب، من یه نمونه‌ای که بزنم برای شما بیان بکنم، مثال بزنم درباره امام سجاد برام خیلی جالب بود که تو یکی از همین شعرهایی که در این زمینه سروده شده بود، امام ممتحن ناتوان سلام. این برای امام سجاد، کسی که امام حسین علیه السلام چند جا صحبت داره با در واقع خیام و اهل حرم، یکی با خود اهل خیام و حرم، یک جا با خود امام سجاده و یکی با خواهرشون حضرت زینبه و یک جا هم اون شیرخواره رو میخواد که میگه طفل من رو بیارید که برای وداع آخر. در واقع وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم وقتی با امام سجاد علیه السلام صحبت میکنه، درسته ایشون بیمار بودن، تبدار بودن، بیمار مصلحتی واقعی کربلا بودن، اما اینکه ما بیایم همواره امام سجاد رو با لقب بیمار فقط صدا بزنیم، یعنی چهره‌ای که در اون مخاطبی که قرار داره لزوما اون مقدار شناختی که شمایی که فرهیخته هستید و تو اون زمینه مطالعه کردید نداره، شاید برای نخستین بار داره این مد رو از زبان شما میشنوه، امام ممتحن ناتوان سلام، در حالی که امام حسین لحظه آخر میگه رسالت واقعی عاشورا به گردن امام سجاده و ایشون رو در واقع میراثدار خودشون معرفی میکنن. یا بحث بعدی که وجود داره، من جایی نگاه میکردم دیدم در برخی از اشعار آینی که حالا از سده 6 تا امروز وجود داره جایی بیان شده که حضرت زینب وقتی که سر برادر رو از بدن جدا کردن، مسلما ما میدونیم خواهر نمیتونه خار رفتن به پای برادر رو تحمل کنه، چه برسه حالا حضرت زینب که سر برادر رو روی نیزه بخواهد ببیند، ولی میبینیم که نوشته که روسری رو از سر برداشت، گریبان چاک کرد، در حالی که ما میبینیم وقتی که امام حسین لحظات آخر هست حضرت زینب رو فرا میخواند و قسم میده به حضرت زینب، خواهرم در عزای من و در بعد از من و مصیبتی که بر من و خاندان تو وارد خواهد شد حواست باشه که در واقع کاری انجام ندهی که دشمن داره تو و فرزندان ما رو نظارگر هستش و داره شما رو میبینه. چطور ممکنه حضرت زینب روسری از سر برداشته باشه در حالی که به سهل ساعدی مقداری درهم میگه بدید به این نیزه‌دارا که کمی از ذریه آل رسول دورتر سرها رو ببرن؟ علت رو میپرسن، میگه چون از بالای بام‌ها همه نگاه نامحرمان به سمت ذریه رسول خدا جلب نشه به خاطر این سرها رو جلوتر ببرید که نگاه به سمت سرها بره، نگاه نامحرمان به حرم آل الله نیفته. ما وقتی اینها رو میبینیم نباید مواردی از این دست رو در شعر خودمون چیکار بکنیم، بازتاب بدیم و انعکاس داشته باشه. این دوباره یک نکته دیگه بود که حالا
متناقض خیلی بدیهی میشه که قابل قبول نیست. دقیقاً همینطوره.
نکته بعدی که وجود داره و ما در این رساله و مقاله بهش پرداختیم، زبان حال و زبان قال نباید با هم جاشون عوض بشه.
یعنی این که
زبان قال یعنی آنچه که امام حسین تو اون لحظه بیان کرده، در مصیبت فرزندشون علی اصغر بیان کرده، در مصیبت حالا آقا علی اکبر بیان کرده، در مصیبت قاسم علیه السلام بیان کرده، ما این همون باید انتقال داده بشه. گاهی برای این که ترحم مخاطب برانگیخته بشه، فضای احساسی کمی در واقع هیجان انگیزتر بشه و بتونه مخاطب بیشتری رو جلب بکنه، میایم چیکار میکنیم؟ آنچه را که حال یک پدر داغ داره به امام حسین منتسب میکنیم. اگر دقت کنید، من حالا نمیخوام نام ببرم، اما تو چند وقت اخیر تو تلویزیون خودمون برخی از سخنرانها بالای منبر من نگاه میکنم میبینم خیلی متعهدانه این مسئله رو بیان میکنه. میگه لحظه‌ای که امام حسین میخواست بدن علی اصغر رو به سمت خیمه برگردونه، من روزش رو ندیدم یا روزش رو در منبع موثقی ندیدم، اما میدانم که حال این مادر داغدار این گونه بوده و شاید کلماتی از این دست بر زبانش چی شده، جاری شده. در واقع بیان میکنه که من منبع معتبری برای این مسئله، برای اینکه مادرش این حرف رو زده یا این کلام رو گفته، من ندیدم. در واقع مخاطب رو در واقع به عنوان یک خودش رو دانای کل فقط در نظر نمیگیره، سعی میکنه این دانایی رو با مخاطب خودش هم سهیم باشه و بگه که این مقداری که من بیان کردم واقعا زبان قال امام حسین بود، اما این عبارتی رو که دارم بیان میکنم زبان حال یک مادر داغداره، ولی لزوما شاید اگر شما در منبع معتبری دنبال اون گردید نتونید این کلام یا این کلمه رو چیکار کنید، پیدا بکنید. اینم یکی دیگه از مواردی بوده که ما سعی کردیم در داخل این مقاله و در این نگاشته بهش بپردازیم. یا مثلا بعضی وقتها اسطوره سازی ها یا داستان پردازی هایی رو ما در شعر آیینی باهاش روبرو هستیم که وقتی میریم نگاه میکنیم از حیث تاریخی میبینیم اینا واقعا هم از حیث تاریخی و هم از حیث جغرافیایی با هم دیگه همخوانی نداره. برای مثال شهر کوفه رو 70 تا 80 هزار نفر، اینو در قرن دوم ساخته شده، تا 70 تا 80 هزار نفر داخل این در واقع میتونه جمعیتیه که قرار بگیره، ولی وقتی که میخوان حالا مهابت و عظمت سپاه دشمن رو در برابر امام حسین بیان بکنن، این رو به میلیون میرسونن. خب وقتی کسی که جغرافیای اون شهر رو میداند، این استاد مطهری در کتاب حماسه حسینیش میگه، این حالا کلام من نیست، ایشون بیان میکنه، خب وقتی میرن جغرافیای این شهر رو میبینن، میبینن شهر تازه ساز مال قرن دومه، این تعداد هم نهایت درش جا داره، درسته اون کسی که داره این شعر رو بیان میکنه عشق است، ارادت خالص است و محض است، اما خب گاهن ممکنه دشمنی پای این بحث قرار بگیره و همین مسئله رو از حیث جغرافیایی و تاریخی بررسی بکنه و منکر اصل قضیه بشه. اینه که ما باید خیلی دقت بکنیم مواردی که اشاره میشه مستند باشد، از منابع دست اول باشد، کیفیت های مطالب و اینکه حالا گفتم دست اول بودنشون باید برای کسی که داره تو این زمینه شعر آیینی رو نشر میده خیلی در اولویت قرار بگیره. این حالا مواردی بود یا نمونه هایی بود از آنچه که ما در این مقاله و نگاشته بهش پرداختیم. باز حالا اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
حتما همینطوره، متشکرم از شما، سپاسگزارم. اما ساعت 13:50 دقیقه است در سومین روز از مرداد ماه 1402 در 11 قسمت از برنامه کاشان شناخت داریم در مورد آسیب شناسی شعر آیینی شاعران کاشان صحبت میکنیم و شعرهای این عزیزان رو مورد بررسی قرار میدیم، انشاءالله که مورد استفاده دوستان قرار بگیره. در این لحظه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم به بخش پایانی گفتگومون میرسیم. Thank you.
تو از کربلا آغاز نشدی و عاشورا روز ولادت تو نبود، تو در کربلا خاتمه نیافتی و عاشورا روز پایان زندگیت نیست. خدا خواست تا صدای خودش باشی، حجرت رودی شد که او در آن تا همیشه جاری است. کربلا آغاز انتشار تو بود، کبوتران بال از خون تو رنگین کردند، هم قسم که پیام تو را به چهار سوی جهان برسانند.
بله، بسیار ممنون و متشکر از همراهیتون. اینجا کاشان شناخته، رادیو کاشان، داریم گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر الهام عربشاهی، دکترای ادبیات و زبان فارسی، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه. در این قسمت از برنامه کاشان شناخت آقای مهندس هوشمندی نژاد سکوت رو انتخاب کردن، نمیدونیم چرا. آقای مهندس،
خب تخصصی بنده تو این زمینه ندارم که بخوام خیلی وارد بشم. آدم چون حرف میگن سخن نگفته باشد، ای به هنرش
اختیار داری.
اصلا یاد یک حدیثی از حضرت علی افتادم که فرمودن من سه کتاب را خواندم و سه مطلب از آن بر میگذینم، و من تورات من قنع شبع، یعنی از تورات این را آموختم که هر کس قناعت پیشه کند همیشه اشباست، هیچ وقت گرفتار نمیشه.
بله، درود بر شما.
و من الانجیل من سمت نجا، از انجیل این را آموختم که هر کس سکوت پیشه کند نجات پیدا میکند. یعنی خیلی از درد سرای ما به خاطر
حرف زدن زیادی
مونه، حالا یا زیاده یا
حالا ما بیشتر ما گوینده ها مجری ها.
رسالتتون اینه، و من القرآنه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و از قرآنی را آموختم که هر کس توکلش، یعنی این آیه رو انتخاب کردم که هر کس توکلش به خدا باشد همین برایش کافی است. سوالی که من به ذهنم رسید اینه که خانم عربشاهی، توی منابع کجا میشه دنبال حالا هم این موضوع گشت و اینکه سره رو از ناسره تشخیص داد، اغراق‌های شعرها رو شناسایی کرد؟
بله، مثلا همینطور که آقای مهندس اشاره کردن، یک مداحی دغدغه اینو داره که درست بخونه، نوحه بله. درستی رو انتخاب بکنه و برای مخاطبانش ارائه بده، باید به کجا مراجعه کنه؟
بله، ما یه نکته آخری رو هم لازمه که من بحثم رو جمع بکنم که
بعد جواب
سوال شما رو هم بدم. اینه که یه بحث آخری هم که ما در این مقاله بهش پرداختیم، بحث الهنگاری بود که گاهی وقتا حالا منجر به این میشد که یکی از ائمه علیهم السلام رو به مرحله الهنگاری، به مرحله خدایی برسونن.
درست.
حالا در واقع مقام یا شأنیت پروردگار عالم رو منتسب بکنن به یکی از ائمه علیهم السلام، حالا تحت عنوان نام قلات، مفوضه و الی آخر. این هم یکی دیگه از مقولاتی بود که ما در این رساله سعی کرده بودیم بهش بپردازیم، و نکات دیگه‌ای که عزیزان امیدواریم ان شاءالله هرگاه کتاب این رساله قراره که ان شاءالله به همت دانشگاه کاشان به عنوان یک کتاب چاپ بشه و در اختیار مخاطبان خودش قرار بگیره، امیدوار هستیم که به جامعه مداحی و شاعرانی که تو عرصه آیینی کار میکنن به کارشون بیاد و بتونن از این مجموعه و این اثر استفاده کنن. این حالا یک گام خیلی کوچیک بوده، اما امیدواریم که مفید واقع بشه. اما درباره پرسشی که شما داشتید، یکی از مواردی که ما باهاش روبرو هستیم همین منابع دست اول، منابع دست دوم و منابع دست سوم هستن که متاسفانه نه تنها حالا در عرصه شعر آینه، تو خیلی از موضوعات دیگه هم یکی از مواردی که مد نظر کسایی که تو عرصه‌های مختلف قلم دارن و می‌نویسن ما باهاش روبرو هستیم، کمیت جای کیفیت رو گرفته. یعنی اینکه ما تعداد بیشتری کتاب بیرون بدیم، تعداد بیشتری از کتاب‌ها حالا نشر داشته باشه و اینها، نباید جای کیفیت رو بگیره. بنابراین رجوع به منابع دست اول، به ویژه حالا در عرصه‌ای که شعر آینی هستش و منابع هم اهل سنت و هم منابع شیعه در واقع تو این راستا خیلی زیاد هستن. ما شاید باورتون نشه برای برخی از این مواردی که حالا میخواستیم در این نگاشته و در رساله خودمون بهش بپردازیم، بالغ بر 70-80 تا منابع اهل تسنن رو هم میرفتیم سر میزدیم، یا منابع شیعه رو، در واقع اول منابع شیعه مد نظرم بود، بعد میرفتیم منابع اهل تسنن رو هم سر میزدیم تا ببینیم این از حیث سند بررسی دلالی بشه، هم از نظر عقلی هم از نظر نقلی همه موارد در نظر گرفته بشه و بعد بیایم داخل رساله یا داخل این مقاله بهش بپردازیم. در واقع رجوع به منابع دست اول شیعه، این در واقع بحث اولیه و اصلی ما هستش. حالا کتابایی که از شیخ صدوق به ویژه در واقع نگاشته شده، خیلی از موارد رو یا مباحث رو ما میریم نگاه میکنیم تو عمالی شیخ صدوق یا حالا شیخ طوسی و کسایی که حالا تو این عرصه یا شیخ کلینی در واقع کار کردن، میتونن در واقع به عنوان منابع دست اول شیعه یا مقتله‌هایی که مقتله‌های درجه یک هستند یا به عنوان منبع اولیه‌ای هستند که در دست در واقع جامعه مداحی یا کسایی که شعر آینی میگن قرار میگیره، رجوع به منابع دست اول در واقع نکته مهمی هستش که ما داخل همین مقاله هم بهش اشاره کردیم. پایان همین مقاله چیزی هولوش حالا نزدیک به 100 اثر و داخل رساله دکترای ما بالغ بر 500 اثر معرفی شده که اینها در واقع در حیطه شعر آینی هم در نزد شیعه و هم در اهل تسنن بهش پرداخته شده. میتونن حالا به اینها مراجعه بکنن.
خیلی
ما سعی کردیم حالا سر از ناصره حداقل داخل این مقاله از هم تفکیک شده باشه تا مخاطبان بتونن ازش استفاده ببرن. و حرف آخر این که طبق توصیه مقام معظم رهبری، شعر آینی باید چند مشخصه داشته باشد. اول از همه قوی باشد، محکم باشد، خوشمضمون باشد و اقناگر باشد. باید این مؤلفه ها حتما در شعر آینی رعایت بشه، موسیقی اصیل سنتی ایرانی بهش توجه بشه، جایی که امکان داره در واقع آهنگ ها رو خودشون بسازن، سعی کنن آهنگ های انقلابی هم چاشنی کارشون بشه، مضامین انقلاب اسلامی و شهدا نیز چاشنی کار بشه
و شور و شعور.
انشاءالله بله، و انشاءالله شور و شعور، عاطفه و منطق و به عبارت دیگر عقل و عشق در کنار هم دیگه بتونن آنچه را که باید و شاید برای مخاطبان خودشون در این عرصه عرضه بدن.
انشاءالله. درود بر شما، سپاسگزارم ازتون. همطور که خانم دکتر گفتن، در مقاله ایشون 500 منبع معرفی شده که عزیزانمون برای جمع‌آوری اشعار آینی میتونن بهش مراجعه بکنن. و برای اینکه شما راحت‌تر دسترسی داشته باشین به مقاله خانم دکتر، حتما باید مراجعه بکنم. به کجا آقای مهندس؟
سایت دانشگاه کاشان، مرکز پژوهشی کاشان شناسی رو انتخاب میکنن، قسمت مقالات، و با جستجوی نام مقاله
بله.
یا کلیدواژه نام نویسنده میتونن،
بله، خانم دکتر عربشاهی و آقای دکتر شجری،
میتونن دانلود کنن و داشته
بله داشته باشن. بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی و همقدمی شما شنونده های عزیز. خداحافظی میکنم با سرکار خانم دکتر عربشاهی عزیز و بزرگوار و جناب آقای مهندس هوشمندی نژاد، و تشکر میکنم از مسئول مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان جناب آقای دکتر وفایی منفائزه بهمنی، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان آقای دکتر مهدی رسولی، خانم زینب فتاح و آقای مهندس سید علی بنی هاشمی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، التماس دعای فراوان داریم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.